أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة نوح: ليس للمتجزي شيء من الأمور المتقدمة، فحاله حال العامي في ذلك على الأهوت. بحث شد که تنها کسی که میتواند تصدی کند منصب قضا و اجراء حدود را، فقیه مجتهد است واجد شرایط، و غیر فقیه واجد شرایط حق تصدی قضا یا اجراء حدود رو نداره. خب اون قسمت گذشت. در این مسئله فرمود لیس للمتجزی شیء من الامور المتقدمه. متجزی یعنی اون کسی که اجتهاد مطلق نداره، بلکه در پاره ای از مسائل اجتهاد میکنه، استنباط میکنه. مثلا فرض کنید که در باب قضا اونجا رفته تحقیق کرده و ان ادلت تفصیلیه، فرض کنید که مسائل رو اجتهاد کرده، استنباط کرده. اما در کتاب الصلات دیگه نه، در کتاب الطهاره دیگه استنباط نکرده. در پاره ای از ابواب فقه و احکام این عالم است ان اجتهاد، استنباط کرده، ولی در کل ابواب فقه نه. اینم میگه متجزی. عرض کنم که یه بحثی هست، اصلا اجتهاد جز بردار هست نیست. حالا بنابراین که قبول کنیم بگیم مجتهد متجزی هم داریم، ولی او حق تصدی عرض کنم که امر قضا و اقامه حدود و امثال اینها رو نداره. ایشون فرمود لیس للمتجزی شیء من الامور المتقدمه، همین تصدی منصب قضا، اجرا حدود، اجرا سیاسات. فرمود فحاله حال این مجتهد متجزی، فحاله حال العامی، این حکم همون عامی محض داره، فی ذلک در تصدی کردن مثل عامی، هیچ فرقی نمی‌کنه، علل احوت. بنابر قول احتیاط او حق این امور رو ندارد، همینجور که عامی نمیتوند تصدی کند. مقلد ان تقلیدن با فتوای مقلدش نمیتوند تصدی کند. اینم که در بعض امور استنباط کرده، مجتهد در بعضی نیست، اینم مثل عامی است. عرض کنم که علل احمد. خب در بحث قضا این مسئله مفصل بحث شد و امام رضوان الله تعالی علیه در اونجا در باب صفات القاضی که شخص قاضی چه صفاتی باید داشته باشد، عرض کنم که اونجا گفته شد بلوغ و عقل و عدالت و ذکورت و اینا اون شرایط. یکی از شرایط هم که امام مطرح کردن الاجتهاد المطلق، یکی از شرایط مجتهد این است که مجتهد مطلق، معناش یعنی در جمیع ابواب فقه و در جمیع احکام استدلالی استنباط کرده و عالم به اون احکام. اینو شرط کردن امام که یکی از شرایط قاضی علاوه بر اینکه ذکورت و عدالت و عرض کنم که اینها، اجتهاد مطلق. بنابراین خب فتوا بر اون مبنا همین میشه که لیس للمتجزی امری از این امور، چون مجتهد مطلق نیست، ما برای قضا شرطمون اجتهاد مطلقه. اونجا بحث شده مفصل، هم استدلال برای اینکه اجتهاد مطلق شرط به چه دلیل، و اینکه متجزی نمیتواند یا میتواند. امام فرمود علی الاحوط نمیتونه. این رو ما اونجا بحث کردیم. حالا خوشبختانه این کتابم چاپ شد، در اختیار آقایونم قرار گرفت، همون بحث کتاب القضا. من همین بحثی که اونجا بحث شده از رو اون کتاب آوردم، ارجاع میدیم برادران عزیز رو به اون قسمت. کتابم در خدمتون هست، در عرض کنم که صفحه 106 شما اونجا مراجعه بکنید. از شرط الخامس الاجتهاد المطلق، ما خب اونجا بحث شده. این که میگیم شرط اجتهاد، شرط قاضی این است که مجتهد مطلق باشد، دلیلش چیست؟ و اونجا ما عرض کنم که بر خلاف خیلی موارد کثیری که ما نظرمون با نظر امام یکی بود، اونجا ما این جهت رو مخالفت کردیم و انتخاب کردیم که قاضی متجزی حق تصدی اجتهاد قضا رو داره. اینو اونجا بحث کردیم. خب اینجا بحثش دیگه موردش هست که لیس للمتجزی، ایشون رو مبنی
در کمتر متجزی چیه؟
اون که نمیتونه دیگه بشه متجزی. آه اون یه بحث دیگر است. نه ببینید، اونو یه وقت اینجا عرض کردیم که خدمت امامم صحبت شد اوائل انقلاب، که خودی من رفتم خدمتش و عرض کردم که بالاخره ما کمبود داریم. قاضی که شما در تحریر، همون وقت من بهشون گفتم، فرمود اجتهاد مطلق. خب اجتهاد مطلق امروز 4-5 تا بیشتر نداریم. اون وقت بهشون گفتم آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عراقی و این ردیف، اینا مجتهد مطلق. اما ما قاضی میخواییم، 1000 نفر قاضی میخواییم در جاهای مختلف. هنوزم نظر اینجور گفتم، نظر شما همون شرط اجتهاد مطلق شرط میدونید، فرمود الانم نظرم همونه که شرط قاضی این است که مجتهد مطلق باشد. منتا اند از ضروره، خب الان میگید قاضی نداریم، اند از ضروره چاره ای نیست که تنزل میکنیم و میگیم همینقدر که انتقلیدن بتواند قضا را اداره کند کافی است. یعنی قانون بدیم دستش، مثل حال قانون میدن دستش، بر اساس این قانون ولو مجتهد هم باشد، الان نمیتوند بر اساس نظر خودش فتوا بده، قضاوت بکنه روی این قانونی که تدوین شده دستش دادن در اختیارش. اون وقت اجازم از طرف ولی فقیه یا منصوب از طرف ولی فقیه بهش اجازه میدن. اجازه خب حالا دیگه باید اینا رو باید بله، اینا باید علی حالن مسلط بر قوانین باشن، بتونه تشخیص بده، عرض کنم که موضوع رو به دست بیاره، اختلاف رو بفهمه سر چی هست، حکمش هم بفهمه، در این حد باید وارد باشه. عرض کنم که فرمود اند از ضروره، چاره ای نیست، الان چون مجتهد مطلق به اندازه نیاز نداریم، اند از ضروره میگیم ان تقلیدن، اگر توانشو داشته باشد و اذن بهش بدن، نه خودش مستقل، اذن به یه همچه مقلدی، به همچه متجزی اذن داده بشه، میتوند قضاوت بکنه.
با حفظ شرط ذکر بودن
مذکوریت، بله بله، نه اونم ذکورت شرط میدونه.
حضرت امام
ما خیلی عذر میخوام، ما در ذکورت هم اونجا تو همین کتاب مراجعه بفرماد، شرایطی که دلائلی که دلالت دارد بر این که قاضی باید مرد باشه، اینا ما همه شو رد کردیم، گفتیم اینا دلالت نداره. و بله گفتیم اینا دلالت بر مطلب نداره، ولی یه اصل داریم ما. اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت نداره، حکمش بر دیگری نافذ نیست، مگر اینکه دلیل برای جواز داشته باشه. دلیل پیدا کنیم که این حق داره، مجوز میخواد.
اصلی
دلال
برای اینم هست،
اصل داریم.
اصل تساوی حقوق زن و مرد الا منظرش به دلیل.
نه نه، اصل در بحث قضا میگیم اصل عدم ولایت، اصل عدم نفوذ کلام کسیست بر دیگر، که من بخونم حکومت بکنم، رأی بدم، حکم بدم، او رو محکوم بکنم، اصل خلافش، مگر اینکه دلیل داشته باشه.
اگر این اصل اجرای این اصل موجب تسهیل حقوق یک فرد مسلمان بشه یا یک عده ای از مسلمانان بشه،
حالا اجازه بده، حالا شاید برسیم به اون نظری که شما دارید. اصل عدمه مگر اینکه دلیل بر جواز داشته باشیم. خب دلیلی بر جواز این که بگیم زن میتوانه، دلیلی بر من نداشتیم. معدلی که میگی شرط ذکورته و مؤنث نمیتونه، اونا رو ما رد کردیم. بنابراین ما گفتیم اگر اذن بش داده بشه، فقیه مجتهد جامع شرایط به یک مرعی اذن قضا بده کافیست، چون دلیل بر من نداریم و معزون باید باشد، یا مجتهد یا معزون، اگر معزون باشد گفتیم کافیست. مثلا در این زمان اگر یک زنی را به عنوان قاضی تعیین بکنن و اذن بشن بش بدن، حکم بش بدن، اذن برای قضاوت، میتونه قضاوت. این نظری سونج در اینجا عرض کنم که ما قبول این را رد کردیم که متجزی نمیتونه. حالا اجمالا امروز هم اشاره میکنیم. پس ما در اگر مجتهد باشد، نه دیگه اذن میخواد، خودش میتونه. بله بله دیگه، اگر مجتهد شد میتونه این کارو. بله. خب اجازه بفرمایید. پس شما مطلبی داشتید؟
حضرت امام در تعریف اجتهاد دارند اگر کسی مقدمات اجتهاد را یا نمرانه یا منزل کند، مقدمات اجتهاد را اگر تعیین کند ولو یک فرع فقهی را استنباط نکند مجتهد است. و این صراحت رو با مبنایشون در تعریف چجوری میشه حل کرد که باید بگیم مجتهد کسی است که مجتهد مطلق باشه؟ از اون بعد کسی هم که اصلا هیچ یک فرع فقهی هم استنباط نکرده ولی عنوان مجتهد داره.
بله اینا الان بحث میکنیم. ببینید از روایات ما استفاده میکنیم که عرف احکامنا، معرفت به احکام داشته باشن. معرفت به احکام دو جوره که مجتهد، مجتهد یه وقت است که عرض کنم که همدوری که فرمود مقدمات رو فراهم کرده و ملکه اجتهاد پیدا کرده، اما حتی در یک مسئله استنباط نکرده، اما ملکه اجتهاد دارد. خب اگر رجوع بکند بلا شبه هم میتوند استنباط بکنه. این به قدری درس خونده، تسلط پیدا کرده که ملکه اجتهاد و ملکه استنباط درش حاصل شده. خب این از این نظر بهش میگه مجتهد، چون ملکه رو داره. اما آیا میتوند قضاوت بکنه؟ حالا روایت رو میخونیم. از روایت استفاده بله استنباط نکرده، یعنی قدرت پیدا کرده، مسائل رو میدونه. باشه ببینید با تمرین به وجود میاد، اما هنوز استنباطی که اظهار نظر بکند که فتوای من در این مسئله اینه، به اینجا هنوز نرسیده. خب همین امتحانش میکنن چیز دارن. بله خونده در چندین سال درس خارج رفته، استنباط و اینا رو بلده، تسلط داره. اون رو میگیم حالا از روایات ما استفاده میکنیم. این که امام فرمود نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، یعنی عرف بالفعل، این مورد ظهور در فعلیت داره، نه ملکه. بنابراین میگیم ولو قدرت بر استنباط داره، اما باید فعلیت داشته باشد. عرف احکامنا یعنی بالفعل عارف باشد. الان تو مشتشه تمام مسائل استنباط شده، حاضر در ذهن اینجور داشته باشد، نه اینکه ملکه دارد که اگر رفت نشست پشت میز قضاوت یه مسئله پیش اومد در کتاب الارث، دو نفر اختلاف داره در سر ارثی میراثی، این بگه شما بمونید تا من برم مسئله رو استنباط کنم بیام ببینم فتوا چیه، یا مثلا در باب ازدواج و طلاق و اینا یه اختلافی بین زن و شوهر پیش اومده، این بخواد استنباط بره تازه بکنه، این مناسب نیست. پس این میگیم ملکه کافی نیست ولو مجتهده، اما ما اینجا بالفعل میخواد. خب بنابراین دلیل ما بر این که گفتیم اصل این است که هیچ کس بر دیگری حکمش نافذ نیست مگر اینکه دلیل داشته باشه. قدر متیقن از ادله که از این اصل خارج میکنه مجتهد مطلق است، اون قطعا از تحت این اصل خارجه، یعنی حکمش بر دیگری نافذ است. غیر مجتهد مطلق تحت همون اصل باقی است که از عدم نفوذ احدی است بر دیگری، از عدم ولایت کسی است بر دیگری، مگر اینکه ثابت بشه اونی که قطعا و به طور مسلم خارج میشه متیقنا از تحت این اصل مجتهد مطلق. بنابراین متجزی، مقلد، عامی، اینا همه از تحت این باقی هم تحت است. حالا خیلی خوب، هنوز به ادله نرسیدیم. قبل از اینکه به ادله برسیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی، اینا رو اینجا بحث کردیم اگر مراجعه بفرمایید، مرحوم آقای خویی فقط به همه اصل تمسک میکنه، چون روایت مقبوله عمر ابن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، اون توقیع شریف، همه رو ایشون از نظر سند رد میکنه. پس ادله این چیز کتبی، ادله روایی، همه رو ایشون رد میکنه، فقط ایشون به اصل تمسک میکنه و ازش هم همین استفاده رو میکنن که تنها قدر متیقن اونی که خارج است مجتهد مطلقه و غیر او باقیست، و اون روایت هم قبول نداره، میگه از نظر سند ضعیفه. ولی خب دیگران میگن تمسک به اصل در جاییست که ما دلیل نداشته باشیم، ولی دلیل داریم. چرا بگیم اصل و قدر متیقن؟ مراجعه میکنیم به ادله. ادله همونو چی قبلا خوندیم، یکی مثلا مقبوله عمر ابن حنظل است که بهش تمسک میکنن برای همین اجتهاد مطلق. مقبوله عمر ابن حنظل یکی بحث از نظر سندش اونجا ما کردیم خیلی مفصل، بحث شهار اینجا تکرار نمی کنیم، کتابم الحمدلله در اختیارتون هست، مراجعه بفرمایید. از نظر عرض کنم حالا بهشون بدید دیگه، فرد بهشون بدید، اونایی که دریافت نکردن هم بهشون بدید که بتونن مراجعه کنن. عرض کنم که خب استدلال از نظر سند رو ازش رد میشیم مراجعه کنید، اما از نظر عرض کنم که دلالت روایت ازش استظهار شده از این عبارت که میفرما
یه مسئله
اصل مقدم بر دلیله، یعنی قبل از این که ما دلیلی برای جواز یا عدم جواز داشته باشیم ببینیم اصل چه اقتضا میکنه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله داماد ایشون در هر مسئله وارد میشد میگفت کتاب و روایت و اینا رو بذاریم کنار، ببینیم مقتضای قاعده چیه، به اینجا چی بگیم به مقتضای اصل. مقتضای قاعده
در بحث اول از اصل حرف زده میشه، ولی بعد وقتی به روایات
برسیم
از اصل نیست.
بله میگیم که در جایی که دلیل داشته باشیم دیگه تمسک که به اصل نمی کنیم، اما بحثشو می کنیم که اصل اقتضای چی داره. اگر مقتضای اصل رو فهمیدیم بعد بریم به دلیل، ببینیم دلیل ما مخالف او تأیید میکنه او رو، هرچه روایت گفت تبعیت میکنه. عرض کنم که روایت مقبوله این بود که نظر فی حلالنا و حرامنا، عرض کنم که و عرف احکامنا. این ازش از همین عبارت اجتهاد مطلق استنباط میشه. چرا؟ به جهت این که فرمود نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا مرادش نظر سطحی نیست که هم تو یه نگاه بکنه یا بخونه، این مراد نیست. نظر با دقت، نظری که بفهمه حلال و حرام رو بفهمه. نظر مثلا تو تمسک میکنیم به این آیه فسیرو فی الارض فانظرو،
بعد از سعی مقدمات، بعد از سعی مقدمات نظره.
بله بله،
ارتباطی به مقدمات نداره، در خود حلال حرام.
بله، در خود بعد در خود حلال و حرام نظر بکنه. نظر، نظر سطحی که مثلا ببینید فلان چیز واجب است فلان چیز حرام است، نه، رو ادلهش در احکامی که از طرف امام رسیده نظر. مثل این آیه فرمود فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین، یعنی برید دقت کنید بفهمید که عبرت بگیرید، نه اینکه فقط تاریخ بخونید. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، یعنی نظر با دقت که انسان ازش چیز بفهمه. اینجا نظر در حلال و حرام نظر سطحی نیست، نظر با دقت که بتوند از این روایات فهم مطالب و احکام رو بکنه، حلال و حرام رو از این روایات در بیاره. باز فرمود عرفه، در لغت عرفه در جایی گفته می شد که یه اختلاف نظری، شبهه، اشتلات، اختلاطی، چیزی باشه، بعد بره تشخیص بده حق کدام است. اینو میگن عرفه. غیر فرق عرفه با علمه اینه. علمه اگر بره عرض کنم که یه چیزی رو بداند فهمید میگن علمه. عرفه مقدمه داره، اول باید در لغت میگن یه اشتباهی، یه خلطی باشه، بره تحقیق بکند حق رو از باطل جدا بکنه، میگن عرفه، عارف شد، فهمید. اینجا نفرمود علم احکامنا، فرمود عرفه، یعنی بره حق و باطل از هم جدا کنه، عرض کنم که ناسخ و منسوخش رو بفهمه، عرض کنم که این بالاخره احاطه‌ای بر کل مسائل و احکامی که هست پیدا کند، تا اون لب به مطلب که حکم واقعی امام هست اونو بفهمد. پس مراد عرف احکام الان معرفت، نه علم که تشخیص بده کدام حقه. عرض کنم که از اون طرف هم احکام جمع مضاف، جمع مضاف میگیم یفید العموم. عرف احکامنا یعنی جمعی احکام. پس هم نظر میخواد، نظر با دقت برای استنباط، تا از اون نظر با دقت و استنباط احکام بفهمد، عارف بشد به جمعی احکام. خب کسی که یه همچه نظری بکنه، استنباط بکنه، اونم جمیع احکام رو معرفت پیدا کند، غیر از مجتهد مطلق کسی دیگه نیست. یا هم که قوت این رو پیدا کند، نظر بکند در حلال و حرام و عرف حق و باطل رو از هم جدا کنه و عارف به جمیع احکام ما بشه، ان اجتهاد و سا نظرن، این میشه همون مجتهد مطلق. پس به این روایت تمسک میکنیم که شرط قضا، اونی که امام فرماد عرض کنم که انی جعلته حاکما، یه همچه کسی است که از تحت اصل و خارج میشه. میگیم اصل عدم جواز نظر نفوذ کسی است بر دیگری، مگر اینکه خارج بشه. اونی که به این دلیل خارج میشه مجتهد مطلق، اونی که نظر بکنه، نظر با دقت در احکام استنباط بکنه تا عارف به جمیع احکام بشه، این میشه همون مجتهد مطلق. پس شامل متجزی نمیشه، شامل مقلد نمیشه. این یه روایتی که ازش این استدراد استفاده رو میکنن. یکی هم باز مشهوره ابی خدیجه است که امام فرمود که ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا ایاکم ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق، به اینا مراجعه نکنید. اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلت علیکم قاضی. پس اونجا امام فرمود اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف، یکی از ادله اونایی که میگن شرط مرد بودنه، همین از فرمود اجعلوا بینکم رجلا، چون فرمود رجلا پس شامل مرد زن نمیشه، اینا رو ما اونجا جواب داد. اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا. باز اینجا عرف نفرمود علم، عرف یعنی حق رو از باطل تشخیص بده، با دقت نگاه کنه تا بفهمد اونی که امام گفته کدومه، روایت صحیح روایت ضعیف، اینا رو از هم جدا بکنه. اون وقت میشه عارف به حلالنا و علف حلالنا، باز حلال جنس مضاف، اینم افاده عموم میکنن، عارف بشد به تمام حلال ما و تمام حرام. اینم باز ازش استفاده میکنیم که کسی که میتوند عرض کنم که عارف به جمیع حلال و حرام باشد مجتهد مطلق. روایت دیگری باز مال همین ابی خدیجه است که اونجا ما هر کدام رو از نظر سند هم بحث کردیم، مراجعه بفرمایید. و سندها الحمدلله قوی، سندهای صحیح است، مورد اعتبار. روایت مشهوره دیگری که مال همین ابی خدیجه هست، اونم باز فرماد یعلمو بله شیئا من قضائنا، اون تعبیر اینجوری دارد ولیکن انظروا الی رجل منکم یعلمو شیئا من قضایانا. تو فقیه اینجور نقل کرده من لا یحضر، و کافی میگه یعلم شیئا من قضائنا، من قضایانا یعلم شیئا من قضائنا. قضایانا باشه معنیش این میشد که یعنی احکام ما رو، قضایای ما، مطالبی که ما بیان کردیم، احکامی رو که گفتیم بداند. یعلم شیئا من قضایانا، قضائنا یعنی مواردی که ما قضاوت کردیم، بره تفحص کند جاهایی که امیرالمؤمنین که فرمود اقضاکم علی، این همه قضاوت هایی که حضرت کرده بره بررسی کنه ببیند چه جور قضاوت کردن، قضاهای ما رو، قضاوت هایی که ما کردیم رو بفهمد، وقت طریق قضا را یاد میگیره برد بشینه قضاوت کنه. پس یه همچه کسی رو فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا، اینم باز ولو دارد شیئا من قضایانا، قضایای ائمه که علوم ائمه است اونا بی نهایت، توجه فرمودیم مراد از شیئا من قضایانا این نیست که یه حکم از احکام رو بفهمد بگیم این یعلم شیئا من قضایانا، این شیء باید مناسب باشد با علم ائمه. قضایای ائمه قضایایی است بی نهایت. در وقتی میشه صدق میکند بگیم این آقا یعلم و شیئا من قضایانا، که همون به اندازه ظرفیت خودش عالم شده باشد نسبت به علوم ائمه، شیئی از علوم اونهاست. اما این یه مسئله و ده تا مسئله و صد تا مسئله کافی نیست. صدق نمی کند یعلم شیئا من قضایانا. با مناسبت و حکم و موضوع میگیم شیئی از علوم ما را، علوم اونا بی پایانه. در وقتی صدق میکند که این یعلم شیئا من قضایانا، که یک مقدار معتدن بهی از علوم را قضایا را عالم شده باشند، باز از همین هم منطبقش میکنن بر مشاهد مطلق. و الهی متجزی که تو یه باب مسائل رو ان اجتهاد فهمیده، اینا نمیشه گفت یعلم شیئا من قضایا. بنابر این پس اینم یک روایت از نظر
است. فقط روایت شیئ نیست، من هم هست. من اگر تبعیضی بگیریم
بعض قضایا هم بعض، اما بعض باز اینجاست نسبت به علوم شیئی از قضایا ما. از قضایا شیئشو بدوند یعنی بعضیش هم تبعیضی هم باشه، بعضیش رو بدونه، این بعض صدق بر یکی و دوتا و یه باب و دو باب نمی کنه.
شیء در مقابل هر چیزی که باشه صدق می کنه از نظر عرفیش. حالا ایشون می خواهد استظهار خلاف ظاهر بکنه،
اگر علوم شد بعض علوم خودش خیلیه در برابر امام. امام علوم داره و او
همین میگم در وقت
بحث ما یک مسئله که نیست.
حالا یه باب یه باب
یک باب خیلی مسئله داره.
خیلی مسئله داره، اما بازم نسبت به علوم ائمه که فرماد کسی را اجعلوه و بینکم و من او را حاکم قرار دادم که یعلم شیئا من قضایانا، این یعلم شیئا صدق نمی کند یه باب و دو باب.
اصلا این تبعیض از جامعه بلاحاظه این نیست که بخواهیم بگیم بعضی از مواد رو ایشون میتونه، بحث اینه که این تبعیض در برابر علم معصوم هست. چون علم معصوم به حدیست که بشر هر چقدر هم عالم باشد نمیرسد، از این جد این تبعیض اومده شیئا و من اومده.
بله اون وقت حالا بر کی صدق میکنه؟
مشاهد مطلب
ده، همین دیگه. بنابراین اگر کسی بگه ده همین ایشون حالا میخوان بفرمان بعض که شد بر کسی که یک باب از ابواب فقه هم استنباط کرده باشد شامل میشه اون آقایون. حالا این اون آقایون بله همین دیگه، اونایی که استدلال میکنن برای اجتهاد مطلق اینا میگن که میگن چون نسبت به علوم ائمه سنجیده میشه یعلم شیئا من قضایانا، شیئی از قضایای ما رو بداند، اون وقت یه همچی کسی میتوند این منصب رو تصدی بکنه، این ظهور در این پیدا میکند که یعنی مجتهد مطلق باشه، یعنی تمام اون ظرفیت خودش رو نسبت به همه قضایا به کار گرفته باشه. همین دیگه استدار اینه. بنابراین اینم یک روایت. یکی هم میموند عرض کنم که توقیع شریف که امام فرمود اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا یا روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. باز از نظر سند اونجا بحث کردیم، از نظر سند معتبره و حجته، اما از نظر دلالت باز اینجا فرمود عمل حوادث. مراد از حوادثی نیست که این مسئله فقهی مشکل شده، یکی اینجور گفته یکی اینجور گفته، اینا فرج و فیها الى بعد اون وقت مراجعه به امام بکنید. فانه حجتی علیکم حجتی علیکم، مراد بحث این نیست که این مسئله فقهی یه شبهه‌ای براش پیدا شده نفهمیده، فرمود این را باید به امام مراجعه کنه. اما الحوادث الواقعه مراد اون حوادثی است که چون در زمان غیبت امام نیست، دسترسی به امام نیست، شیعه مشکلاتی پیدا میکنن برای اداره امورشون، برای قضاوت بین مردم، برای اجرا و حدود. ایناست که متوقفه بر این است که یه قاضی باشد، یه مسئولی داشته باشد. میگه در اینجور جا چی کار کنیم؟ در حوادث واقع اینجور حوادثه، نه اینکه یه شبهی براشون در یه مسئله پیش اومده. اما الحوادث الواقع یعنی اونایی که اگر دسترسی به امام داشتیم باید بریم خدمت امام، حالا که امام نیست با چی کار بکنیم؟ این مراد سوال اینجاست. اما الحوادث الواقع یه همچه شخص عالمی از امام دارد، از امام حجت سوال میکنه، مکاتبه میکنه، یعنی در یه همچه زمانی که دسترسی به شما نداریم و اموریست که متوقف بر نظر شماست ولی شیعه دستش کوتاه، اینجا باید چه کار کرد؟ مراد از حوادث یه همچه وقایع مهم است. امام فرمود در این وقایع مهمه فرج اوفیها الی رواد، برید جانشین من، حجت من بر شما اوناند، الی رواد احادیث. پس میرسوند که در وقایع مهمه‌ای که اگر امام حضور داشت باید بریم ازش بپرسیم، حالا که نیست چیکار کنیم؟ فرمود فرج اوفیها الی رواد احادیث. باز فرمود فرج و این یه جهت که وقایع مهمه‌ای که در اداره امور در کشور نیاز بشه است. فرمود رجوع کنید به روات حدیث. روات یعنی اگر کسی یه حدیث، یه راوی داریم یه حدیث نقل کرده، به اون مراجعه کنید که یه حدیث، ده تا حدیث نقل کرده. نه، مراد ظهوره. این که فرمود فرج او الی روات یعنی اونی که شغلش راوی حدیث است، اینو به راوی حدیث بودن میشناسندش، نه یه کسی که 10 تا 5 تا 20 تا روایت نقل کرده. این رو صدق روات حدیث نمیکنه. یعنی کسی که شغلش اینه، شناخته شده در جامعه که این راوی حدیثه. زراره مثلا، زرارت ابن عیان، محمد ابن مسلم، این جور روات که کارشون غلبه اون چه که درشون دیده میشد این است که این راوی حدیث. اونم راوی یه وقت است که حدیث رو از حفظ میکنه، میاد میخونه، اینو باز راوی حدیث نمیگی. این نقل عرض کنم که ظاهری است. مراد از روات حدیث یعنی اونی که حدیث ما رو راوی است، یعنی فهمیده و نظر میده روش. نه فقط نفرمود به روایات مراجعه کنه، اگر متن روایت رو میخواست بفرماد فرمود به روایات ما مراجعه کنید، فرمود به روات، یعنی قول او بر شما حجته، که فهم او از روایت که از روات حدیثه، روایت رو نقل میکنه و فهمیده و نظر میده که مراد امام از این روایت اینه. اینا رو میگیم ظهور در این دارد که فرج او الی روات، نفرمود به روایات. بعدم فرمود انهم حجتی، نه روایات حجت است، کاری به روایات نداره. فهم خود راوی، راوی که راوی حدیث است، از این حدیث یه برداشتی داره، قول او بر شما حجت. فانهم اون راوی حجت است، چون راوی حدیث ماست. حدیث ما رو باید فهمیده باشد، نه فقط حفظ کرده. حدیث رو فهمیده، مراد امام رو از حدیث فهمیده، مطرح میکنه، قول او حجت است. فانهم حجتی. بنابراین پس اینم اون راوی حدیثی که یه همچه شأنی داشته باشد که علوم اهل بیت رو، احادیثشون رو دیده باشد، استنباط کرده باشد ازش، فهم حدیث و اون وقت نظر میده، اونم همون باز منطبق میشد بر مجتهد مطلق. بنابراین پس از همین ادله امام استظهار کردن در باب کتاب القضا استفاده شده. اینجا هم دیگه او رو بیان نمی کنن، فقط فرمان مجتهد متجزی مثل عامی است، یعنی اونی که از اصل خارج شده قدر متیقن که جایز است براش تصدی این امور، مجتهد مطلق است، پس متجزی مثل عامی است، حالش حال عامی است. این استدلالی است که شده برای اینکه شرط برای قاضی بر اون که میخواد تصدی بکند این است که مجتهد مطلق باشد، استدلال به این روایات و اینان قدر متیقن از اونی که از اصل خارج شده.
استاد الان در مقام تزاوج اتفاقا در جهت از عکس اینه، یعنی اگر یک مسئله تخصصی هست نزد قاضی عمومی بره که در همه مسائل قضاوت انجام میده، اگر نتوانست اون مسئله را حل کنه به علت عدم صلاحیت پرونده را از این دست چیزیش بیرون میبرن، مثلا فرض کن تعزیرات که قاضیش مخصوص مسائل اقتصادیه، یعنی تقریبا اجتهاد تجزی داره در مسائل اقتصادی میتونن قضاوت بکنن، پرونده ها را از قاضی عمومی که در همه مسائل میتونه قضاوت بکنن میکشن از این دستش بیرون به عنوان عدم صلاحیت خاطر میزنن، میفرسن
اونجایی
که مخصوص این کار
هست. خب این در سامان دادن به یک امر قضا هست و الا اونی که نسبش میکنن برای همون تعذیرات باید چی باشه؟ باید قاضی مجتهد باشن، مجتهد مطلق باشن. خب ببینید این بعد از این که ما بعد از این است که ما به مجتهد مطلق دست نداریم، دسترسی نداریم، حالا میام تنزل میکنیم، در تنزل این ترتیبات رو میدیم، میگیم اون تخصصی باشد بر اون قسمت اون تخصصی. اینا بحثی است که بعد از این که ما دیگه دسترسی به مجتهد مطلق نداریم.
گزینه
تخصصی
بودن
قاضی، خب این اصلا این مال
مثلا این دکتر میمونه، دکتر عمومی دکتر خصوصی،
بله
اخصائی، یعنی اون متخصص در این مورد مردم متخصص رو ترجیح میدن برای عمومی.
خب ببینید ما اینجا
از برعکس
این بحث رو
یه رشته تخصص داره، این یه رشته تخصص داره، کدوم هیچ کدومش تخصص نداره.
بله ببینید بحث ما این است که مجتهد اون کسی میتواند قضاوت بکنه که مجتهد مطلق باشد، یعنی در تمام رشته ها، در ابواب معاملات، در ابواب مثلا خب کسی که میشینه قاضی، دو نفر میان در سر یه معامله بی کردن با هم اختلاف داره، یکی میاد در وقفه، در وقف اختلاف دارن، یکی میاد دو تا میان نزاع دارن در ارث، نزاع با هم دیگه دارن، یه زن و شوهره، خب اون چیز اختلاف داخلی، این نه نمیشه از روش کی میاد توجه فرمانید، میگی مجتهدی میتواند قضاوت کند که در تمام ابواب فقه تسلط داشته باشد و تخصص
توانست
همین مجتهد معناش همه شما شما اون تی که در کشور جاری میشه این رو بحث نکنید،
نه خب اون چی که در کشور هم هست
این بعد از اون مرحله است، بعد از این است که ما به دسترسی به اونی که در تمام رشته ها تخصص دارد و صاحب فتواست نداریم، دسترسی که به اون نیست. اگر خود امام خواست بشیند قضاوت کند، شما می گفتید اون قسمت رو نبرید بشه امام اون قسمت رو ببرید، خیلی خوب ما میگیم مطلق، ها معنی مشاهده مطلق همونه دیگه، مثل امام، یعنی در تمام مسائل
حالا
از اون جهت
احکام شرعی است،
بله
در تمام زمینه ها، در تمام تخصص ها،
پس
ولی اون قاضی متخصص، قاضیه که میتونه استنباط بکنه احکام شرعی در یکی از طرق، وقتی که مسئله
یعنی در اونجا نه تخصص رو اون قسمت دارد، در اون جاها میتونه استنباط کند، تخصص نداره. این بعد از این است که ما به اون متخصص کل نرسیدیم، اگر دسترسی به اون داشتیم باید به اون مراجعه کنیم، اما دسترسی
متخصص و غیر متخصص نباید ترجیح بلا مرجع بکنیم، یا اینکه ترجیح مرجوح کار درستی نیست. حالا این ترجیح مرجوح را کی انجام داده؟ فقیه ما که میگه مطلقا مطلق باید باشه یا نه؟ دولتی که داره میگه که در مسائل فقهی باید بشه متخصص بره، بهتره این میشه. احکام باشه.
عرض کردم این مسائل فعلی رو با بحث در اینجا مخلوط نکنیم. اونا بعد از این که دسترسی به مجتهد مطلق ندارند میگن قاضی ضروری که بتوند، اون وقت میان تخصیص میگن این متخصص در اونجاست، اونو میذاریم در اون قسمت، اونو در اون قسمت.
اما میگن پرونده زیر قاضی عمومیه، زیر دست قاضی عمومیه که مجتهده.
قاضی عمومی یا تخصصی بعد از این است که مجتهد مطلق نداریم. اینو توجه کنید، اگر مجتهد مطلق داشتیم به عمومی و تخصصی هم نمیرسیدیم، میدادیم به اون که نیست ما مراحل میذاریم، یه مرحلش این تخصصی است، اون عمومی است، اون نمچی، اون تعزیلات است، اون مثلا فرض کنید که مواد مخدر است، اون مواد چی؟ سر این تخصصی
هم بدتر از این که مشتهد نداره، تجربه نداره، پایدار نداره، یعنی نه
بله از این با. حالا بعد از انشالله فردا بحث بعدی راجع به این که اون اشکالی که ما داشتیم که متجزی میتواند عرض کنم که قضاوت بکنه، اینو فردا انشالله بحث میکنم.